بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه ثابت کردن با سه دلیل که جسم قابل تقسیم لاعلانهایی هست و ما نمیتونیم به جزء لایتجزا منتهی بشیم، فرمودن که این قانون در تمام متصلاتی که در جسم وجود داره مثل خط و سطح و همچنین حرکت و زمان هم جاریست. اینها هم تقسیم میشن لا اله نهایه و به جز این نمیرسیم که لا یتجزا باشه. بحث را در حرکت ما نیمه تمام گذاشتیم، به زمان هم نپرداختیم. تتمه بحثی که جلسه گذشته شروع شده بود این بود که حرکت و مسافت تطابق دارند، یعنی هر جا که حرکت باشد باید در مسافتی واقع بشود. همچنین حرکت و زمان تطابق دارند، یعنی هرگاه که حرکتی واقع بشود این حرکت در زمان واقع میشه. پس در هر حرکتی دو تا ظرف لازمه، یکی ظرفی که به مسافت نامیده میشه و دیگری ظرفی که زمان نامیده میشه. هر دو رو ما در حرکت داریم. میفرماد که بین حرکت و هر یک از این دو ظرف رابطه مستقیم برقرار. اگر حرکتی رو نصف کن، اگر مسافتی رو نصف کنیم، حرکتی هم که در اون مسافت واقع می شده نصف میشه. همچنین اگر زمانی رو نصف کنیم، حرکتی که در اون زمان تحقق پیدا می کرده نصف میشه. از اینجا می فهمیم که بین زمان و حرکت، همچنین بین مسافت و حرکت رابطه مستقیم برقرار. بعد وقتی که رابطه مستقیم برقراره، اگر ما مسافت رو تقسیم کردیم تا بی نهایت، حرکت هم تقسیم میشه تا بی نهایت. و وقتی در مسافت به جز لایتجزا نرسیدیم، در حرکت هم که رابطه مستقیمی با مسافت داره به جز لایتجزا نمیرسیم. وقتی این وضع در حرکت پیش آمد، سلام علیکم، در زمان هم همین وضع پیش خواهد آمد. یعنی اگر حرکت رو ما تا بی نهایت تونستیم تقسیم کنیم، زمان رو هم تا بی نهایت میتونیم تقسیم کنیم. و اگر در حرکت به جز لایتجزا نرسیدیم، در زمان هم به جز لایتجزا نخواهیم رسید. این باقی مونده بحثی بود که در جلسه گذشته شروع کردیم. بعد از اینکه این مطلب رو ایشون میفرمایند، میگن که بین مسافت و بین زمان، اگرچه از جهت اینکه هر دو ظرفن برای حرکت، تشابه هست و اشتراک، اما از جهت دیگه بینشون فرقه. فرق اینه که اجزاء متقدم و متأخری که در مسافت داریم با هم در وجود جمع میشن، ولی اجزاء متقدم و متأخری که در زمان داریم با هم در وجود جمع نمیشن. البته تقدم و تأخر که در اجزاء زمان یا اجزاء مسافت، تقدم و تأخری که در اجزاء مسافت پدید میاد، تقدم و تأخر به حسب حرکته. و الا یه مسافت رو که شما ملاحظه بکنید، اگر توجه به حرکتی که روش انجام میگیره نداشته باشید، نمیتونید اون مسافت رو به جزء متقدم و جزء متأخر تقسیم کنید. همیشه یه حرکتی رو شما روی مسافت تقسیم در نظر میگیرید، ولو حرکت چشمتون باشه، و به توسط اون حرکت اجزای متقدم و متأخری روی مسافت به دست میارید. از اجزایی که در مسافت هستن، اولا اجزای فرضی هست، ثانیا از تقدم و تأخرشون تقدم و تأخر به اثر حرکته و الا تقدم و تأخری ندارن، یک مسافت یک پارچه است. ولی در زمان این چنین نیست، در زمان تقدم و تأخر اجزا ذاتیه، یعنی احتیاج به حرکت نداره. علی حال فرقی که هست اینه که اجزای مسافت که به حسب حرکت پدید میان قابلن که در وجود با هم جمع بشن، یعنی در وقتی که متقدم موجوده متأخر هم موجوده، وقتی هم متأخر موجوده متقدم موجوده، همه با هر دو با هم موجودن. برخلاف اجزای زمان که متقدم و متأخرش با هم جمع نمیشه، وقتی متقدم هست هنوز متأخر نیمده، وقتی متأخر میاد متقدم از بین رفته. از هیچ وقت این دو جزء متقدم و متأخر در وجود با هم جمع نمیشن. تفاوت اجزای زمان و اجزای مسافت در اینه که اجزای زمان با هم در وجود جمع نمیشن ولی اجزای مسافت با هم در وجود جمع میشن. ولی از این جهت که هر دوشون قابل اتمام لا اله نهایت و در هیچ کدومشون نمیتونیم به جز لایتجزا برسیم، از این جهت مشترکه. این تتمه بحثی بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود نرسیدیم بخونیم. گفتیم اگر تجزی در جسم تصور نمی شود، در متصلات تجزی تجزی که به نهایت برسه و ما رو به جز لایتجزا برسونه، در جسم تصور نمیشه. اگر اینطور شد در حرکت هم که از متصلات جسم باقی نمیشه. گفتیم حتی الحرکت فانها واقعت فی المسافه، حرکت هم در مسافت واقعی میشه، پس به تبع مسافت تقسیم میشه. وقتی تقسیم مسافت بی نهایت باشه، تقسیم حرکت هم که تابع مسافت بی نهایت خواهد شد. فیلزم انقسام حرکت الى غیر النهایه، یلزم من انقسام المسافه، یعنی از طریق انقسام مسافت، یعنی به خاطر انقسام مسافت، من نشیه است و شاید هم بتونیم تعبیریه قرارش بدیم، یعنی به خاطر انقسام مسافت حرکت هم که تابع مسافت قسمت میشه. و ذالک لتطابق هما فی العقل، و ذالک یعنی این که حرکت به تبع مسافت قسمت میشه به خاطر اینه که حرکت و مسافت در عقل مطابقند، یعنی هر جزء حرکت رو عقل بر جزئی از مسافت منطبق میکنه، بنابراین این دوتا با هم مطابقند. اگر برای مسافت اجزایی باشه، برای حرکت هم اجزایی پدید میاد، و اگر مسافت بتونه تقسیم بشه، حرکت هم به تبع اون میتونه تقسیم بشه. چرا این دو تا با هم تطابق دارن؟ چرا مسافت و حرکت با هم تطابق دارن؟ ایشون میفرماد رابطه مستقیم بینشون است به این بیان که حرکت تا نصف مسافت نصف حرکت به کل مسافته، یعنی اگر مسافت رو نصف کردید حرکتش هم نصف میشه، اگر مسافت رو تقسیم کردید به ربع حرکت هم تقسیم میشه به ربع. بالاخره رابطه مستقیم بینشون برقراره، به طوری که اگر حرکت رو تا نصف مسافت حساب کردید، یعنی مسافت نصف شد، این حرکت نصف میشه نصف حرکت الا کلها. و همچنین زمان منقسم میشه به انقسام حرکت. وقتی وضع مسافت و حرکت روشن شد و حرکت به تبع مسافت تقسیم شد، ما وضع زمان رو هم به تبع حرکت مشخص میکنیم. مسافت حرکت به تبع مسافت وضعش مشخص میشه، زمان هم به تبع حرکت، یعنی مسافت اصل و حرکت فرع و زمان فرع الفرع. و چه از زمان منقسم میشه به انقسام حرکت، فإن زمان نصف حرکت نصف زمان کله، اینم تبیین این که بین زمان و حرکت رابطه مستقیم برقراره. اگه حرکت رو نصف کردید زمان هم نصف میشه. زمان نصف حرکت یعنی وقتی حرکت نصف میشه زمانش هم نصف زمان کل حرکت میشه. وقتی حرکت نصف میشه زمان هم نصف میشه. یعنی رابطه مستقیم بینشون برقراره. پس هر وضعی که در مسافت هست، در حرکت هست و در نتیجه در زمان هست. حرکت بله، حرکت خودش امتداده، ولی چون امتدادی است تابع امتداد دیگر، به تبع امتداد دیگر تقسیمش میکنیم. الان هم همینو ما داریم میگیم، میگیم اگر جسم که اصل امتداد هاست تقسیم میشه تا بی نهایت، متصلات جسم هم یعنی امتداد های دیگرش هم به تبع او تقسیم میشه، چون او اصله و متکای همه این هاست. بله اگر بخواهید در عقل ملاحظه بکنید، میتونید در عقل حرکت رو از مسافت جدا کنید و تقسیمش کنید، ولی در خارج حرکت متکی بر مسافته و تقسیمی هم که ما میکنیم به لحاظ همین تبعیته. میتونید که در عقلتون این دوتا رو از هم جدا بکنید و تقسیم کنید، و اتفاقا در تقسیم هم این دوتا از هم جدا میشن. یعنی شما حرکت رو جدا تقسیم میکنید، مسافت رو هم جدا تقسیم میکنید، نشون میده که هر دوشون امتدادن. ولی چون حرکت در خارج تابع مسافت امتدادی است تابع امتداد دیگر، تقسیمش هم تابع تقسیم دیگر میگیم، نه تقسیمش تابع تقسیم دیگر باشد. که هرگاه ما مسافت رو تقسیم کردیم حرکت هم تقسیم بشه. حرکت مستقیما و مستقلا میتونه تقسیم بشه. برداشت ما از تقسیم تابع برداشتی است که در تقسیم مسافت داشتیم. توجه کنید، نمیخوام بگیم حرکت تقسیمش به تبع تقسیم مسافته، میخوام بگیم اگر ثابت کردیم که در مسافت تقسیم راه دارد و تقسیم بی‌نهایت راه دارد، نتیجه میگیم که در حرکت هم کتابه تقسیم بی‌نهایت راه داره. نه اگر بخوام تقسیم کنیم حرکت رو، حتما باید مسافت رو تقسیم کنیم تا حرکت تقسیم بشه. مسافت مستقل تقسیم میشه، حرکت مستقل تقسیم میشه. ولی وقتی ما میبینیم مسافت به ما اجازه تقسیم بی‌نهایت میده، میفهمیم که حرکتی هم که روی این مسافت فخ شده به ما اجازه تقسیم بی‌نهایت میده. این کشف ماست که از طریق مسافت حکم حرکت رو کشف میکنیم. نه حرکت در تقسیم تابع مسافت باشه. حرکت امتداد مستقلن تقسیم میشه، همونطور که مسافت امتداد مستقلن تقسیم میشه. ما از این که مسافت تقسیم بی نهایت شد، میفهمیم که تابعش هم تقسیم بی نهایت میشه. و زمانو حالا میخواد فرق بین زمان و مسافت رو بیان کنه، که هر دوشون بالاخره با حرکت ارتباط دارن، ولی اجزای متقدم و متأخری که در مسافت به حسب حرکت پدید میاد و در زمان ذاتاً موجوده، این اجزا در مسافت با هم در وجود جمع نمیشن، ولی در زمان با هم در وجود جمع میشن. و زمان و هو مقدار الحرکت لا من جهت المسافت، زمان مقدار حرکت اما نه از جهت مسافت. مسافت هم مقدار حرکت رو تعیین میکنه، زمان هم مقدار حرکت رو تعیین میکنه، از این جهت با هم مشترکن، ولی فرقشون اینه. التی صفت مسافته، مسافتی که توجد اجزاء متقدمه و متأخرش. خب چنده او سوال میشه که مسافت اجزاء متقدم و متأخر نداره. مسافت یک امر یک پارچه، بر فرض هم اجزاء داشته باشه، تقدم و تأخرش چطور؟ میفرماد به حسب الحرکه. این به حسب الحرکه قید برای متقدم و متأخره، یعنی تقدم و تأخر به حسب حرکته. معن قید برای توجده. توجد اجزایی که به حسب حرکت متقدم و متأخرند، این اجزایی که به حسب حرکت متقدم و متأخرند توجد معن با هم یافت میشن، یعنی در وجود جمع میشن. این طور نیست که اگر مسافت متقدم جز متقدم آمد جز متأخر وجود نگرفته باشه، و این طور نیست که وقتی جز متأخر وجود میگیره جز متقدم زائل شده باشه، بلکه هر دو با هم جمع میشه. این در مسافته. خب زمان مقدار حرکت است، نه از جهت مسافتی که وصف این مسافت چنین است، بلکه من جهت زمان رو داره میگه، بلکه من جهت جزء متقدم و متأخری که لایشتنان. زمان عبارت هست از مقدار حرکت، به جهتی بله، اما لا من جهت المسافه، بل من جهتی این که دارای جزئی است، دارای اجزایی است که متقدم و متأخرشون با هم جمع نمیشن. پس زمان مقدار حرکت است، به این مناسبت همونطور که مسافت مقدار حرکت است به اون جهت، هر دو مقدار حرکتن، منتها یکی به این جهت که اجزایش با هم جمع میشه، یکی به این جهت که اجزایش با هم جمع نمیشه. فاذن تفریع بر اون مطلب قبل از بیان تفاوته، فاذن لا حرکت مؤلفتن من اجزاء لا تتجزا ولا زمانه، نه حرکتی داریم که از اجزای لا تتجزا ترکیب شده باشه و فراهم آمده باشه و نه زمان این چنینی داریم. همونطور که مسافت این چنینی نداشتیم، وقتی مسافتمون مؤلف من اجزای لا تتجزا نشد، حرکت و زمانمونم مؤلف نمیشه. خب این مطلب تمام شد. توجه شدید که ما در این بحث یک دلیل از قائلین و جز الایت اجزا و جوهر فرد نقل کردیم و سه دلیل خودمون آوردیم. یه دلیل دیگری هم قائلین به جوهر فرد دارند، اون دلیلشون رو میخوام مطرح کنیم و رد کنیم که دلیل دومشونه. قبل از اینکه اون دلیل رو مطرح کنیم، مطلبی رو بحث میکنیم که این مطلب مقدمه رد اونهاست. پس این بحثی که الان میگیم اگرچه یک بحث مستقلیست، ولی از این بحث مستقل در رد دلیل آقایون استفاده میکنیم. حالا بحث مستقل رو توجه کنیم. ایشون میفرماد که حرکت و زمان رو، حالا حرکت و زمان رو با هم میگه، ولی چون مطلب در زمان روشن‌تره و بحث رو زمان پیاده میکنم، شما خودتون این بحث رو به حرکت هم سرایت بدید. زمان رو ما تقسیم میکنیم به گذشته و حال و آینده. از اولم به ما اینطور گفتن، زمان تقسیم میشه به گذشته و حال و آینده. ما الان در این بیانمون میخوام بگیم این تقسیم غلطی است، ولی اون که از اول به ما گفتند و در ذهن ما جا انداختن، ولی تقسیم درستی نیست. تقسیم زمان تقسیم ثلاثی نیست که به سه جزء گذشته و حال آینده تقسیم بشه، بلکه تقسیم ثنایی است. فقط تقسیم میشه به گذشته و آینده، ما زمان حال نداریم. بیان مطلب اینه که زمان حالی که شما در تقسیم زمان به دست میارید، این زمان حال حد مشترک بین گذشته و آینده است، یعنی فاصله بین گذشته و آینده است. به تعبیر اصطلاحی نهایت گذشته و بدایت آینده است. نهایت طرفه، نهایت طرفه، بدایت هم طرفه. طرف شی رو جزء شی ما حساب نمی کنیم، یا به تعبیر دیگه حد مشترک شی رو جزء شی حساب نمی کنیم. حد مشترک شی رو ما جزء شی حساب نمی کنیم. چرا حساب نمی کنیم؟ بعدا توضیح می کنیم. پس این زمانی که حد مشترک زمان است، این حالی که حد مشترک زمانه، که قبلش زمانه، بعدش هم زمانه، خودش حد مشترکه، این رو ما زمان حساب نمی کنیم، اینو ما آن حساب می کنیم. حال رو ما از سنخ زمان نمی گیریم، سنخ آن می گیریم. هیچ وقت حد مشترک شی رو از سنخ خود شی قرار نمی دیم. حد مشترک مثلا فرض کنید که دو تا جسمی که به هم می چستن سطحه، سطح رو ما از سنخ جسم نمی گیریم، یعنی حد مشترک بیرون از اون دوتا مشترک هست. در مانحنفی هم اینطوره، اگر اون طرف ماضیه، این طرف مستقبله و هر دو هم زمانن، این وسط دیگه نمیتونه زمان باشه، حد مشترک نمیتونه زمان باشه. لذا اصطلاحا ما زمان حال رو تفاهمان حال رو میگیم زمان، اصطلاحا حال رو میگیم آن. اما چرا حد مشترک، حالا چه در زمان چه در چیزی دیگه، چرا حد مشترک نمیتونه از سنخ دو طرف باشه؟ زیرا اگر از سنخ دو طرف باشه خلف فرد لازم میاد. فرض کنید ما یک شیء رو به دو بخش تقسیم میکنیم، فرضمون اینه که به دو بخش تقسیم میکنیم و واقعا اینه که به دو بخش تقسیمش میکنیم. وقتی تقسیمش کردیم این هنوز وصل باشه به قبل، یعنی مثلا یه خطی رو شما میبریدش، این وسطی که بریده شده، این نقطه‌ای که الان محل قطع دو بخش خطه، این نقطه حد مشترک بین دو خطه. اگه دو خط رو از هم جدا نکردید، فاصله بینشون ننداختید، این نقطه حد مشترکشونه. این حد مشترک اگر خط باشه، لازمش اینه که شما سه تا پاره خط پیدا کرده باشید، یه پاره خط دست راست، یه پاره خط دست چپ، یه پاره خط هم در وسط. شما خط رو به دو بخش تقسیم کردید، اما الان سه تا خط براتون درست شد. تقسیم ثنائی میشه تقسیم ثلاثی، یعنی تقسیم ثنائی سه تا بخش رو تحویل شما میده، تقسیم ثلاثی میشه تقسیم خماسی. شما میخواد یک خط رو به سه قسمت تقسیم کنید، پنج تا خط تحویل میگیرید، این خلف فرضه. پس از اینجا باید کشف کنید، چون حد مشترک جزء از سنخ اون دو طرف نیست. اگر شما این خط رو به دو بخش تقسیم کردین، حد مشترکتون دیگه خط نیست، دو طرفتون خطه، این وسط نقطه است، نقطه غیر خط. همچنین اگر به سه قسمت تقسیم کردین خط رو، اون یه بخش دست راستی، یه بخش دست چپی، یه بخش وسطی، اینا سه تا خط هم دیگه، دو تا خط دیگه در فاصله بین این خط دست راست و وسط، همچنین خط وسط و دست چپ ندارید، یعنی خط دو خط پنج و چهار و پنج و شما ندارید. از اینجا میفهمیم که اون حد فاصل نقطه است نه خط. نتیجه گرفتیم که در هر تقسیمی، در هر جایی که دو شای مشترک باشن، یا در هر تقسیمی، حد مشترک نمیتونه از سنخ دو طرف باشه، و الا یعنی اگر بخواد از سنخ دو طرف باشه، یلزم که تقسیم ثلاثی ثنائی شود و تقسیم ثنائی ثلاثی شود و تقسیم ثلاثی خماسی شود و هاکذا. و این باطل است، یعنی این که تقسیم ثلاثی سه چیز رو تحویل ما بده یا تقسیم ثلاثی پنج چیز رو تحویل ما بده، این باطله. پس این که حد مشترک از سنخ دو طرف باشه باطله. اگه تقسیم نکردید گذشته و آینده چجوری پیدا شد؟ پس با اعتبار تقسیم کردید، پس با اعتبار تقسیم کردید. بالاخره میفرمایید زمان یه امر یک پارچه است، ماضی و مضارع چطور، ماضی و مستقبل چطوری پیدا میشه؟ با تقسیم پیدا میشه. میفرمایید با اعتبار، اعتبار خودش تقسیمه، تقسیم که لازمه فقط با قیچی باشه، تقسیم با اعتبار میشه. در حقیقت حد مشترک ندارید، در خارج ندارید، ولی در اعتبارتون دارید یا ندارید؟ در اعتبارتون شما الان سه تا بخش درست کردید، زمان ماضی، زمان حال، زمان مستقبل. این سه تا این کارو کردید تو اعتبار خودتون. بله در بیرون که قبوله، در بیرون یک زمان یک پارچه است، نه ماضی داریم نه مستقبل داریم نه حال داریم، اما در اعتبار شما اون گذشتهشو میگید ماضی، آیندهشو میگید حال، آیندهشو میگید مستقبل، اینم که الان هست میگید حال. الان ما از شما میپرسیم اینی که الان هست حد مشترک بین ماضی و گذشته است، بین ماضی و آینده است، این حد مشترک زمان یا زمان نیست؟ اگر زمان، لازمش اینه که شما اگر زمان رو به دو بخش تقسیم کنید سه بخش تحویل بگیرید، و این خلف خلف فرضه و خلف واقعیت هم است. اگر زمان نیست که مطلوب ما ثابته، ما میگیم زمان نیست، حالو همه گفتیم یعنی اگه بخوام با دقت حرف بزنیم حال رو میگیم آن، حال میگیم طرف ماضی است یعنی انتها، طرف مستقبله یعنی ابتدا، و انتها و ابتدا همیشه طرف هن. طرف رو میگیم از سنخ شی نیست، نهایت شیه، نهایت شیه، نهایت شیه از سنخ شی نیست. این طرف زمان ماضی اسمش حاله، یعنی آنه. طرف زمان مستقبل هم اسمش آنه، یعنی حال. از حال آنه نه زمان، با تقسیمی که در اعتبارمون میکنیم. بله اگه تقسیم نکنیم هیچی نداریم، نه ماضی داریم نه مستقبل داریم نه حال. وقتی تقسیم کردید هر سه به وجود میاد، ولی اون وسطی رو نباید زمان بنامید. وسطی هستم که زمان نیست. پس تقسیم زمان به سه قسم تقسیم درستی نیست. تقسیم زمان به دو قسمه و قسم سومش که حد مشترکه از اقسام زمان نیست. یه مطلب کلیه ما در زمان پیادش کردیم. به طور کلی میخوام بگیم قدر مشترک بین دو شی از صنف اون دو شی نیست. اینو در زمان پیاده کردیم که حال قدر مشترک بین ماضی و مستقبل و از صنف ماضی و مستقبل نیست، این اصلا زمان نیست بلکه آنه. از اینجا نتیجه میگیریم که ما زمان رو نباید، تقسیم زمان رو نباید تقسیم ثلاثی بگیریم. تقسیم زمان ثنایی است و ما زمان حال نداریم. ما اصلا زمان حال نداریم. اگر گفته میشه زمان حال داریم تسامح عرفیه، ولی به دقت فلسفی ما زمان حال نداریم. این یه بحثی که مقدمتا ذکرش کردیم. بعد از این بحث وارد استدلال میشیم در جزء لایت تجزا، که طرفداران جزء لایت تجزا خواستن با دلیلی این جزء رو اثبات کنند. ما از همین مطلبی که الان گفتیم استفاده میکنیم و جواب دلیل اونها رو میگیم. پس این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم اگرچه یه بحث مستقله، ولی به مناسبت این که مقدمه باشد برای جواب از استدلال اونها در اینجا ذکر شده. چطوری چی؟ الان اثباتش کردیم دیگه، الان داشتیم همین اثبات کردیم. و الا یلزم و الا قیاس استثنایی بود، یعنی اگه طرف شی جزء شی باشد از صنف شی باشد، یلزم که تقسیم ثنایی ثلاثی شود و ثلاثی خماسی شود و تالی باطل و فالمقدمه. بله از صنف شی نیست، بعد از صنف شی نیست. جزء هم البته جزء به معنی سن هم نیست، جزء به معنی این که تجزیه میکنید. بله نه از اون تشکیل نمیشه، اگه تشکیل بشه که همه حرفای ما باطل میشه. جزء نیست، طرف اصلا جزء نیست، ولی اگه جزء باشه لازمش اینه که زمان شما به سه جزء تقسیم کنید، یه جزءش بشه حال، یه جزءش بشه ماضی، یه جزءش بشه مستقبل. و تقسیم زمان به تقسیم ثنایی زمان به ثلاثی به سه جزء خلف فرض. جزء هم بهش گفته نمیشه. بله انتزائی یا حالا انتزائی اعتباری هست چیست که میدارید، چون اگر جزء هم باشه از سنخشه، جزء زمان سنخ زمانه. زمان رو ما از هیچی متشکل نمیدید، یعنی ما نمیگیم زمان از آن تشکیل میشه. اینو که تصریح کردن تشافع آنات جایز نیست. تشافع یعنی شف قرار دادن، جف قرار دادن، دو تا آن کنار هم قرار بگیره میشه تشافع آنات. اگر بیش از این هم باشه میشه تشافع آنات، یعنی آناتی کنار هم قرار بگیرن و زمان رو بسازن. اینو جایز نمیدونن و مبنای جزء لا تجزا و مبنای استحاله جزء لا تجزا. اگر جزء لا تجزا محال باشه تقسیم، بله تشافع آنات محاله، یعنی اینکه زمان از آنات کنار هم قرار گرفته شده و جفت شده تشکیل بشه. همونطور که خط رو نمیگیم از نقاط کنار هم قرار گرفته تشکیل شده، زمان رو هم نمیگیم از آنات پی در پی تشکیل شده. تمام اینا مستفاد از استحاله جزء لا تجزا. اگر اونو قبول کنیم اینا رو باید قبول کنیم. بله بله آن دیگه از صنف زمان نیست. چرا آن هست؟ حال آنه ولی آن زمان نیست. آن یعنی انتهای زمان که دیگه زمان حساب نمیشه. ایبی نداریم شما
یا گذشته یا آینده چی دیگه زمان نمیدونیم.
بله. بله. زمان حال ما نداریم. بله. الان همین میگیم زمان حال ما نداریم. آن زمان نیست. اگر بگیم آن حال داریم، شما نمیتونید ما رو ملزم کنید که زمان حالم داریم. آن غیر زمانه، آن طرف زمانه. ما میگیم آن حال داریم اما زمان حال نداریم. شما الان در فرمایش رو میگید با زمان حال نداریم، یعنی همون حرف ما رو قبول دارید. و یتبین منه، از این بیان روشن شد، از این بیانی که گفتیم زمان قابل تقسیم است لا اله نهایه و در زمان به جز لا یتجزا نمیرسیم کل حرکت و المسافت، از اینجا روشن شد که قسمت حرکت و زمان الى ماضی و مستقبل و حال لایسه، تقسیم صحیحی نیست، زیرا حال حد مشترکی است که نهایت ماضی و بدایت مستقبل قرار میگیرد، این صغرا، و حدود مشترک بین مقادیر لا تکون اجزا اندها، حدود مشترک بین مقادیر، اجزا اون مقادیر به حساب نمیان و از صنف اون مقادیر قرار داده نمیشن، این کبرا. نتیجه اینه که پس بله حال، پس حال هم که حد مشترک بین ماضی و مستقبله، جزء ماضی و مستقبل به حساب نمیاد، یعنی از صنف زمان قرار داده نمیشه. این و الا لکانت تنصیف یک قیاس استثنائی است که کبرا رو اثبات میکنه، یعنی والحدود المشترک بین المقادیر لا تکون اجزاء لها رو اثبات میکنه. الا یعنی و اگر حدود مشترک بین مقادیر اجزاء اون مقادیر باشن، این مقدم، لکانت تنصیف تثلیثا، این تا بالفرض، پس مقدم هم باطله که حدود مشترکه اجزا باشن. حالا اجازه بدید من این تیکه رو بخونم تموم کنم. فرمایش شما فرمایش خوبیه، بهش رسیدگی میکنم. بل هی موجودات مغایرت لماهیه حدوده به نوع، زمیر هیه برمیگرده به حدود مشترک. توجه کنید زمیرها رو، هر دو هیه، همون هیهی که بعد از بله، همون هیهی که بعد از ما هست، زمیر حدود رو برمیگرده به ما. به نوع رو هم توجه کنید متعلق به مغایرتونه، متعلق به حدود نیست، متعلق به مغایرتونه، یعنی تغایر نوعی، مغایرتون به نوع، این تغایر نوعی. حالا عبارت توجه کنید، بل هیه، گفتیم حدود مشترکه، این و الا لکانت تنصیف و تثلیثاً به صورت جمله معترضه استدلالی بود بر اثبات کبرا. حالا دو مرتبه برمیگردیم به خود کبرا، میگیم حدود مشترکه لا تکونو اجزاء لها بل هیه، این بل هیه عطف بر همون لا تکونه، یعنی حدود مشترکه بین مقادیر لا تکون اجزاء لها، بلکه اون حدود مشترک موجوداتی هستند که تغایر نوعی دارند با چیزی، یعنی با زمانی مثلا، که این حدود حدود او هستند، با چیزی مغایرند، مغایرت نوعی دارند با چیزی که این حدود حدود او هستند، یعنی این حدود حدود زمانند، تغایر نوعی با زمان دارند، زمان یه نوعی است، این حدود مشترک آنند که نوعی دیگری است. پس هر حد مشترکی، هر حدود مشترکی با اون چه که حدود این حدود مشترک حدود مشترک او هستند، تغایر نوعی پیدا میکنند و اگر تغایر نوعی داشتن دیگه جز نمیتونن باشن. این عبارت روشن شد دیگه که ترکیبش هم کردم، عطف بر کجاست و به کجاها مرتبطه. بله، یعنی حدود مشترک موجوداتی هستند که مغایرت به نوع دارن، تغایر نوعی دارن با چیزی که این حدود حدود اون چیز هستند، یعنی حد مشترک تغایر نوعی دارد با ذلحد، ذلحد زمان، حد مشترک آنه، که دو نوع متغایرند. بله، لما متعلق به مغایرته، به نوع هم متعلق به مغایرت. اما فرمایشیشون که فرمایش خوبی بود، جز با کل فرق داره، بنابراین وقتی ما بگیم که شیئی از صنف او نیست، میتونه جزء او هم باشه و اصلا خش نباشه. توجه کنید جزء با کل فرق داره. پس اگر ما گفتیم این حد مشترک از سنخ ذل حد نیست، نتیجه نمیگیریم که جزش هم نیست، چون جزء با کل فرق داره، حد مشترک هم با ذل حد فرق داره. پس چه عیبی داره که بر حد مشترک جزء اطلاق کنیم؟ چه عیبی داره که بر حد مشترک جزء اطلاق کنیم؟ چون همونطور که حد مشترک با ذل حد فرق داره، جزء هم با کل فرق داره، پس بر حد مشترک جزء اطلاق کنیم. بله، حد مشترک رو از سنخ ذل حد نمیگیریم، ولی جزء ذل حد بگیریم، چون جزء با کل فرق داره، پس عیبی نداره که در اینجا ما حد مشترکی رو که با ذل حد فرق داره جزء بگیریم. این اشکالیشونه. جواب اینه که جزء دو قسمه، جزء ماهوی و جزء مقداری. جزء ماهوی با کل فرق داره، حیوان با انسان فرق داره، ناطق با انسان فرق داره، لذا شما حیوان جنسی رو نمیتونید بر انسان حمل کنید. حیوانی رو که در ذهن انسانه بر انسان حمل میکنید، حیوان جنسی رو که جزء بر انسان حمل نمی کنید، مگه حیوان ناطق با هم باشه. جزء با کل فرق داره، این روشنه. در جزء ماهوی، جزء ماهوی با کل فرق داره، اما جزء مقداری با کل فرق نداره. جزء خط هم خطه، جزء سطح هم سطحه. اصلا مقدار رو میگن تقسیم میشه به اجزای متشابه، ماهیت رو میگن تقسیم میشه به اجزای نامتشابه. و اجزای نامتشابه چنانچه شیخ در شفا میگه در بحث تجرد نفس، میگه اجزای نامتشابه منحصر است در اجزای ماهیت، یعنی فقط جنس و فصل. اجزای نامتشابه جنس و فصل، بقیه اجزا متشابه هم. یعنی بقیه اجزا تقسیمات دیگرشون تقسیمات مقداریه، و در تقسیمات مقداری اجزا متشابهن. متشابه یعنی چی؟ یعنی از سنخ واحده، نه اندازشون واحده، سنخشون واحده. شما یه خط رو میتونید به دو تا پاره خط مساوی تقسیم کنید، میتونید دو تا پاره خط غیر مساوی تقسیم کنید، ولی در هر دو تا جزء دارید که تساوی بینشون نیست، ولی سنخ همشون خطه. پس اجزای مقداری اجزای متشابهن، یعنی جزء در مقدار از سنخ کله. و ما الان بحثمون در مقدار، توجه کنید بحث ما الان در مقداره. ما داریم زمان تقسیم میکنیم، ما داریم حرکت رو تقسیم میکنیم، یعنی مقدار داره تقسیم میشه. پس تقسیمش تقسیم به اجزای متشابه، و در چنین تقسیمی جزء از سنخ کله. اگر جزء از سنخ کله، اگر حد مشترک از سنخ ذل حد نشد، جزء ذل حد هم نخواهد بود، جزء کل هم نخواهد بود. پس ما بر این حد مشترک نه اطلاق سنخ میکنیم، نه اطلاق جزء میکنیم. یعنی حد مشترک نه جزء ذل حد است، نه سنخ ذل حد است. روشن شد؟ اشکالشون اشکال خوبی بود، جواب رو هم توجه کردید. خود جواب یه قانون خوبی بود، به دردتون میخوره، تو ذهنتون داشته باشید که اجزا دو قسمن، اجزای ماهوی و اجزای مقداری. اجزای ماهوی منحصرن در جنس و فصل و از سنخ کل نیستن، ولی اجزای مقداری از سنخ کل هستن. و بحث ما از در اجزای مقداری است که از سنخ کلن. پس اگر حد مشترک از سنخ ذل حد نشد، جزء ذل حد هم نمیشه، چون اگر جزء باشه باید سنخ باشه، و چون سنخ نیست پس جزء هم نیست، همونطور که از سنخش نیست جزءش هم نیست. کدام؟ بله، در همه جا از مال همیه داریم میگیم، تشریف نداشتید. من گفتم به شاید بودید مثل این که چرا گفتم دوتا جسم، حالا خودکارم جسمه، دوتا جسم و وسطشون رو فاصله بندازید، این دوتا رو به هم بچسبونید. الان وسط یه ترکی داره ولی به هم چسبیده، این حد مشترک بین اون سفت هم چسبیده، نه بینشون باز باشه هوا فاصله بشه، نه سفت، این دوتا جسم هم چسبیدن. حد مشترکشون چیه؟ سطح. حد مشترکشون سطح. سطح با جسم فرق داره، از حد مشترک از سنخ جسم نیست. شما دو تا جسم رو تقسیم کردید، وسطشون حد مشترک واقع شد، این حد مشترک جسم نیست، سطحه. سطح رو تقسیم میکنید، حد مشترکش خطه، خط رو تقسیم میکنید، حد مشترکش نقطه است. هر چه که شما حساب کنید، حد مشترک از سنخ ذل حد نیست. خارجی ذهنی فرق نمی کنه، خارجی ذهنی فرق نمی کنه. جزء رو کدوم جزء؟ کدوم جزء؟ خب اون که ما بگیم جزءه، از سنخش هم خارج نیست. شما خودکارتون رو تقسیم میکنید، اون بخش سفیدیش کوچیکتره، یک قسمش میشه بخش رنگیش، این طرفش یک قسم دیگه میشه، درست؟ وقت این هر دوش جزءه، هر دو جزء تقسیم ما، این جزء رو از جزء از سنخیت خارج نشد. اون وسط این دوتا، وسط این دوتا که شکافی که بین این قسمت سفیدی و قسمت رنگی میندازید، اون قسمت، اون وسط رو ما میگیم از سنخ جسمی، از سنخ سطحه. حالا اون شما دارید اینجوری فرض میکنید که ما خودکاری رو تقسیم میکنیم، یه جزء ریزی رو از این طرف میبریم با اون جزء بزرگ حساب میکنیم. چطوری میگی اون جزء ریز دیگه جزء خودکار نیست، جزء جسمه؟ ما اون جزء که نگفتیم، اون جزء خودکار است، اون جزء جسمه، اون جزء خودش جسمه. ما میگیم اون شکل، اون سطحی که بریده شده اون میگیم جسم نیست، اون حد مشترکه. ولی اون جزء ولو خیلی ریز هم باشه جزءه، حد مشترک ما میگیم جزء نیست، نه اون بخش کوچکی که شما بریدیدش. بخش کوچکی که بریدین که جزء جسمه، خودش هم جسمه، اون تا جسم کوچیکه، این طرف جسم بزرگ قرار داده، این طرف جسم کوچیک، وسط این دوتا که به هم وصل میشه، این جزء جسم نیست، جزء نیست، این وسطی که به هم وصل میشه سطحه. اینو ما داریم میگیم
طرف اشیا،
طرف اشیا اصلا فوق اشیا نیستن، بله دیگه. خب حالا که این مطلب روشن شد، وارد طرح استدلال آقایونی که قائل به جزء لا یتجزا هستن میشیم. استدلالشون اینه، از ما التزام میگیرن، میخواد ثابت کنه ما جزء لا یتجزا داریم، جوهر فرد داریم. مستدل میخواد اینو اثبات کنه، از ما التزام میگیره حرکت موجوده یا موجود نیست؟ میگیم بله موجوده، حرکت موجود. بعد میگه که این حرکتی که موجوده تقسیم میشه به سه بخش: ماضی، حال، آینده. خب کدوم از این سه بخش موجودن؟ حرکت موجوده، الان هم همین الان هم موجوده، حرکتی که داره انجام میگیره موجوده. این چه بخشش موجوده؟ ماضیش موجوده، حالش موجوده، یا مستقبلش موجوده؟ مسلمه که ماضیش موجود نیست، چون رفته دیگه نیست. آیندهش هم موجود نیست، چون نیمده. آن چه که از حرکت موجوده در هر لحظه همون حاله، این واضحه دیگه. پس اولا حرکت موجوده، ثانیا حرکت تقسیم میشه به گذشته و حال آینده. گذشتهش که مسلم موجود نیست، آیندهش هم که مسلم موجود نیست. از این حال حرکت موجودتون، موجودتون وصل چیه؟ وصل حاله، از حال موجوده. این تا اینجا نتیجه گرفت که حال موجوده. بعد دنباله استدلال رو باز با یک بیان دیگری شروع میکنه. این حالی که موجود است منقسم نمیشود. خوب دقت کنید، اینجا مهمه. حالی که موجود است منقسم نمیشود، این مدعاست. از این نتیجه میگیره که پس یک چیزی که موجود است منقسم نمیشود، بنابراین جزء لا یتجزا داریم. همین مدعای اثبات بشه مطلوبش نتیجه میگیره. میگه حال که موجود است، با بیان قبلی ثابت کرد که حال موجوده، حالا میگه حال که موجود است منقسم نمیشود. دلیل میاره برای اینکه منقسم نمیشود، دلیلشو بعدا میگیم. پس این مدعاشه که حال منقسم نمیشه. اگه حال منقسم نشود، پس ما پیدا کردیم موجودی رو که منقسم نمیشه. این میشه جزء لا یتجزا. اما چرا حال منقسم نمیشه؟ چون اگر بخواد منقسم بشه، دو مرتبه یه ماضی پیدا میکنه، یه مستقبل پیدا میکنه. ماضیش که معدوم میشه، مستقبلش معدوم میشه، اون وسط باز یه چیزی باقی مونده، اون وسط اسمش حال میذاریم، دوباره میان سراغ اون تقسیمش میکنیم، دوباره یه ماضی پیدا میکنه، یه مستقبل پیدا میکنه، یه حال پیدا میکنه. و ماضی و مستقبلش که نیست میشن، فقط میمونه خودش. هاکذا این امر ادامه پیدا میکنه و ما هیچ وقت یه چیز موجودی نخواهیم داشت. هی تقسیمش میکنیم به یه معدوم و معدوم، تقسیمش میکنیم به یه معدومی که ماضی است، به یه معدومی که مستقبله. هیچ وقت ما دسترسی به اون موجودی که اعتراف کردیم به وجودش پیدا نمیکنیم. ناچاریم که برای اینکه این محصول پیش نیاد که بگیم حال موجوده و موجوده و ناچاریم که بگیم حالی که موجوده قسمت نمیشه. اشتباه گفتم حال موجوده، موجود بودنش با دلیل خرد ثابت کردیم، میخوام حالا ثابت کنیم که قسمت نمیشه. ناچاریم که بگیم حالی که موجود است منقسم نمیشه و چه اگه بخواد منقسم بشه این محصول داره. از نتیجه گرفتیم که حال موجود است اولا منقسم نمیشه و ثانیا پس ما جزء لایتجزا داریم ثالثا. توجه کردید که دو مدعا داشتیم، یکی حال موجود است، یکی اون که حال منقسم نمیشود. هر کدوم از این دو مدعا رو با دلیل اثبات کردیم. دلیل بر این که حال موجود است این بود که حرکت موجود است. حرکت موجود است بل وجدان. حرکت رو تقسیم میکنیم میبینیم ماضیش موجود نیست، مستقبلش هم موجود نیست، نتیجه میگیریم که اون وصفی که ما برای حرکت ثابت کردیم به نام وجود حتما مال حاله، ولی اون دو تای دیگه شما مسلم وجود ندارن. پس این وصفی که برای حرکت بود حتما برای وجوده. نتیجه میگیریم که الحال موجوده، با این دلیل الحال موجوده رو ثابت میکنیم. بعد با دلیل دیگه الحال لا یتجزا رو ثابت میکنیم. دلیل اینه که اگر حال بخواد تجزی پیدا کند دو مرتبه تقسیم میشود به مستقبل و ماضی و همون حرفای گذشته پیش میاد و نتیجهش این میشه که حال بالاخره تقسیم بشه به معدوم و معدوم و ما بالاخره به موجودی نرسیم بر حالی که فرض کردیم موجودی داریم. اگر حال تقسیم شود این مقدم یلزم که دو معدومی که یکی ماضی یکی مضارع پدید آید و یک حالی در وسط که دو مرتبه اینم تقسیم میشه به معدوم و معدوم ماضی و معدوم مضارع و نتیجهش این میشه که ما دسترسی به یک موجودی نداشته باشیم، این تالی و تالی خلف فرض است زیرا که ما موجود داریم و باطل است. پس مقدم هم که حال تقسیم بشه باطله. با دو بیان با دو دلیل دو مدعا رو ثابت کردیم، یکی اینکه حال داریم یکی اینکه حال تقسیم نمیشه. پس نتیجه میگیریم که امر لا ینقسم در خارج داریم، این استدلالش. و یظهر من هذا از این بیانی که کردیم ظاهر شد که فاسد است حجتی که ذکر شده بر اثبات جزء، یعنی جزء لا یتجزا. کسانی اثبات جزء کردن و اثبات جوهر فرد کردن، استدلالشون به این دلیل است که میخونیم جوابش همین است که گفتیم. البته ما جواب هنوز نگفتیم، جواب و مقدمش رو گفتیم، تطبیقش نکنیم، تطبیقش انشاءالله بعدا عرض میکنم. اون استدلال اینه، حجت اینه و هیه اون حجت اینه که ان الحرکت موجودتون، حرکت موجوده و الماضیت لیست به موجوده و کذا المستقبله، ماضی موجود نیست مستقبل موجود نیست. فتعین الوجود فی الحاضره، متعینا وجود مال اون حاله. خب تا اینجا ثابت شد که حال موجوده، حالا میخوام ثابت کنیم که حال منقسم نمیشه، که اگر منقسم نشد جز لا ینقسم جز لا یتجزا ثابت میشه. و هی لا تنقسم، یعنی این حاضره، این حرکت حاضره قسمت نمیشه. چرا قسمت نمیشه؟ با این قیاس استثنایی. و الا یعنی اگر قسمت بشه، و الا یعنی اگر این حال و این حاضره قسمت بشود لم طبق موجودتن، لم طبق موجودتن تالیه دیگه، لازمه که موجود نمونه. چرا موجود نمونه؟ چون که منحصر میشود قسمتش در ماضی و مستقبل و ماضی و مستقبل هم که غیر موجودن هستن. پس لازم میاد که حال رو دائما تقسیم کنیم به معدوم و معدوم، پس لازم میاد که باقی نمونه. و چون باقی نموندن این حال لم طبق موجودتن، و چون لم طبق موجودتن که تالیس باطل است، پس مقدمم که لا تنقسم باطله. لم طبق موجودتن، لم طبق این حاضره موجودتن، این حاضره لم طبق موجودتن. و الا یعنی و اگر منقسم بشود لم، این مقدم لم طبق این حاضره، این حال حاضر لم طبق موجودتن، این حال حاضر باقی نمیموند به عنوان یه امر موجود. نه اصلا هیچ موجودی یعنی چی؟ هیچ موجودی باید نداریم، حتی انسان هم نداریم اگر حرکت رو تقسیم کردیم. پس لم طبق این حاضر موجود، لم طبق، لم طبق موجودتون، یعنی هیچ موجودی نخواهیم داشت. خب هر من همین دارم میگم، پس لم تبقه موجوده تن، لم تبقه زمیرش برمیگرده به حاضره،
حاضره
همین دیگه، پس موجود تن هم مفهوم. شما دارید درست معنا میکنید، برای طرف نیخوش. بله و الا لم تبقه موجوده تن. خب و الا یعنی اگر منقسم بشود این مقدم لم تبقه موجودتن، این تالی بیان برای لم تبقه موجودتن لانحصار قسمتها بیان ملازم است که اگر منقسم شد موجود نمیماند. این بیانش و استدلالش بین لانحصار قسمتها فی الماضی و المستقبل و هما غیر موجودین، پس اگر ما قسمت کنیم این حال حاضره رو قسمت میشه به دو غیر موجود و نتیجتا لب طبق موجودتن، موجود باقی نمیمونه. این بیان ملازمه دیگه، بعد بقیهش خودمون باید بگیم. و تالی باطلون، لم طبق موجودتن باطله، پس مقدمم که این قسام باشه باطله، نتیجه میگیم که این حالی که موجود شد قسمت هم نمیشه. حالا و ازا لم تنقسم حرکت حاضرهی که موجود است، لم تنقسم مسافتی که مطابق لحاظ، حرکت قسمت نشد، مسافت هم که مطابق اوست قسمت نمیشه. پس ما در بیان گذاشتمون از تجزی هر مسافت، تجزی حرکت استفاده کردیم، این مستدل از عدم تجزی اون ذره حرکت، عدم تجزی ذره مطابقش از مسافت رو اثبات میکنه، یعنی ثابت میکنه که همونطور که در تقسیم حرکت میرسیم به جایی که تجزیه نمیشه، در تقسیم مسافت هم میرسیم به جایی که تقسیم نمیشه، چون این دوتا یعنی حرکت و مسافت متطابق دارن، هر حکمی که در حرکت جاری شد در مسافت هم جاری میشه. در حرکت گفتیم میرسیم به جزء لایه تجزا، پس در مسافت هم میرسیم به جزء لایه تجزا. این تمام استدلال ایشون بود. اما جواب استدلال ایشون میفرماد که با بیانی که گفتیم روشن شد این استدلال همونطور که توجه کردید از اولش غلط شروع کرد. گفت حرکت رو تقسیم میکنیم به سه بخش: ماضی، حال، آینده. همین ما توجه کردیم کدوم غلطه. تقسیم رو ثلاثی گرفت، تقسیم حرکت رو ثلاثی گرفت، یعنی برای سه بخش قائل شد، یکی ماضی، یکی آینده که این دو تا رو ما قبول داریم، یکی هم حال که ما قبول نداریم. ما معتقدیم و بیان هم کردیم که تقسیم حرکت، تقسیم زمان، تقسیم ثنایی هستند، تقسیم ثلاثی نیستن. بنابراین ما حالی نداریم از صنف زمان که شما بیاید بگید که این حال از صنف زمان است یا از صنف حرکت است و موجود است و بعد لاینقسم است و نتیجه بگید که پس در زمان اجزای جزء لایتجزا داریم، در حرکت جزء لایتجزا داریم، بعد بیایید شرایط بدید بگید در مسافت هم جزء لایتجزا داریم. اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. ما حالی رو که از صنف زمان باشه نداریم. بله، حال از صنف آنه، اونم تجزیه بردار نیست، اونم از اجزای زمان نیست، از اجزای زمان نیست، طرف زمانه. اگر زمان رو تقسیم کردید اون میفته طرف زمان، نه از اجزای زمان میشه. بله؟ حالا این عبارت رو بخونم. فرمایش شما فرمایش خوبیه، ما البته جواب مستقل از فرمایش شما خواهیم داد، ولی نه در این جلسه، در جلسه بعد فقط اشاره به جواب شما از خواهم کرد. و فی المطلوب که این تتمه دلیل بود و ظهور و فساد این حجت، لبتنا این حجت هست بر قسمت حرکت به سه جز که ما این رو قبول نکردیم، چون این دلیل مبتنی بر این است که حرکت به سه جز تقسیم میشه و ما تقسیم به سه جز رو قبول نکردیم، معتقدیم که این دلیل مبتنی بر مبنای فاسده. اگر مبتنی بر مبنای فاسد شد خودش فاسده، پس دلیل باطله. این جوابیست که ما از این دلیل دادیم. بعضی ها جواب دیگری از دلیل میرن که در جلسه آینده این جواب رو انشاءالله میخونن. فقط آنچه که باید عرض بشه اینه که فرمودن اگر حال موجود نیست، با توجه به این که ماضی هم موجود نیست، مستقبل هم موجود نیست، پس این که میگیم حرکت موجوده، این وجود رو به چی حرکت نسبت میدیم؟ ماضیش که موجود نیست، مستقبلش هم که موجود نیست، حالی هم که ما نداریم، پس چی رو میگیم موجوده؟ این رو ما در جواب بعدی روشنش میکنیم. که چی رو میگیم موجوده، فقط اشاره میکنم دیگه. اشکال جواب اگه دارید باشه، چون توضیح نمیدم، اگه توضیح میدادم اشکال جواب رفت میشد. فقط اشاره میکنم که ذهنتون باشه، ما حرکتی رو داریم که موجود است، انقسامش بالقوه است، انقسامش بالقوه است، ولی در واقع حرکت موجوده. اگر منقسمش کردید این بلا سرش میاد. انقسام بالقوه است و در خارج انقسامی نیست، و این وجود در خارج است، و این وجود در خارج است. در اعتبار شما تفکیک میشه و اعتبار در اعتبار شما بالقوه است. هیچ وقت شما این اجزا رو به فعل نمیتونید برسونید، هیچ وقت اجزا رو به فعل نمیتونید برسونید، همیشه بالقوه است. پس همیشه میتونید در حرکت موجوده. بیان و توضیح این در جلسه های میشه لازم باشه.